بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از مباحثی که در قاعده ید از این جهت که آیا قاعده ید جریان داره یا نداره، این بحث است که آیا خود زدیت چنانچه شک کند که اون چی که در ید او هست ملک او هست یا خیر، آیا خود او میتواند قاعده ید رو جاری کنه یا خیر؟ به عبارت دیگر، مباحثی که تا به حال بود این بحث بود که اگر دیگری نسبت به ملکیت یک مالی که در اختیار ذریته شک کرد، اگر کسی ذریت بود استیلاء بر مالی داره و شخص دیگری شک کند که آیا این مال ملک او هست یا خیر، خب این مباحثی که تا حالا مطرح کردیم که این شخص اینجا میتونه قاعده ید را جاری کنه. اما حالا بحث در این است که اگر خود ذریت یک مالی در میان اموالش هست و این الان ید داره برای این مال، الان مثلا درب صندوقش رو باز کرده یه قطعه طلایی یه چیزی اونجا موجوده و نمیداند که آیا این ملک اوست یا مال دیگریست که در اینجا قرار داده شده، میخواییم ببینیم که آیا خود ذریت در صورتی که شک بکنند اینجا میتواند قاعده ید را جاری کنه یا خیر. که خود این بحث در کلمات بزرگان باز به دو نحو ذکر شده و به دو تعبیر بیان شده. تعبیر اول همینیست که عرض کردن که بگیم اگر کسی بر مالی ید دارد و خودش شک دارد که این مال مال خودشه یا مال دیگری، آیا خودش میتونه قاعده ید رو جاری کنه یا خیر؟ این یک بیان. یک بیان دیگر این است که آیا دیگری که میخواد قاعده ید را نسبت به ذریت جاری کند در صورتی که ذریت نسبت به مالی که ید بر او دارد شک داره که مال او هست یا نه، آیا اینجا هم میتونه جاری کنه یا نه؟ که این یه بیان دیگریه. به عبارت دیگر، تا به حال ما هرچی مثال زدیم هرچی بحث کردیم در قاعده ید اینه که بگیم آقا یک کسی بر مالی ید داره، نسبت به این که این مال مال خودش هم هست تقریبا برای خودش مسلمه، دیگری اگر شک کرد که این مال مال او هست یا نه قاعده ید جاری میکنه. یا اگر این کسی که بر این مال ید داره اما نسبت به این که این مال برای او هست یا نه سکوت داره، آیا دیگری میتونه ید رو جاری کنه یا نه؟ گفتیم میتونه جاری کنه. اما این فرض اینه که بگیم آیا در موردی که ذلیت خودش نسبت به اون مالی که در تحت استیلاء اوست شک دارد، آیا اینجا باز غیر میتواند قاعده ید رو جاری کنه یا نه؟ به عبارت اخرى دو فرض رو میخواییم اینجا مورد بحث قرار بدیم. یک فرض این است که این ذلیتی که بر این مال استیلا داره و شک دارد که مال خودش هست یا نه، آیا خودش میتونه قاعده ید رو جاری کنه یا نه؟ یک. آیا دیگری هم در این فرض که ذلیت خودش شک داره میتواند قاعده ید رو جاری کنه یا خیر؟ پس این عنوان محل نزاعه. پس باز یک بار دیگه عرض میکنم که این رو خوب دقت کنی، تا به حال مفروض در محل نزاع این بود که یک ذلیتی داری، این ذلیت معتقد است به این که این مال مال خودش هم هست اما بیانه ای نداره، اینجا دیگران میتونن به قاعدیت حکم بکنن به این که این مال مال ذلیته. این بحثی بوده که تا حالا داشتیم، اما این بحثی که امروز بخوایم عرض کنیم اینه، اگر ذلیت بر یک مالی استیلا دارد اما شک دارد که این مال مال او هست یا نه، اون وقت اینجا میخواییم بگیم آیا خود ذلیت برای تصرفات خودش قاعده ید جاری کنه یا نه، آیا دیگری برای معامله با این قاعده ید رو در حق این جاری بکنن یا جاری نکنن. این عنوان محل نزاع و محل بحثه. بله؟ نه تا حالا بحث نکردیم اینو اصلا. از کجا میخوایم از کجا میام شامل شه؟ نه، اونی که تا حالا محل بحث بود این بود که ذلیتی خودش معتقده که این مالی که تحت ید او هست مال اینه، بله، معتقده به این که این مال مال خودشه منتها بیانه ای نداره. آه خب نه، چرا در فرض دوم فرض تا حالا این بود که اون دیگری شک دارد که این مالی که ذلیت برش ید دارد آیا مال او هست یا نه؟ نه، اینجا این نیست. اینجا در فرضیست که اون فرضی که قبلا بود این است که دیگری شک داره این مالی که ذلیت ید داره و خود ذلیت معتقد است مال خودشه، اما این فرضی که الان داریم میگیم این است که الان شخص دیگری نسبت به یه مالی که در اختیار ذلیته و میداند که ذلیت خودش هم نسبت به این مالی که در ید او هست شک داره. نه اصلا این بحث رو نکردیم تا حالا ای دبا. ببینید بله، یه فرض همه فرض سکوته، ذلیت یا ساکت، ببینید سه صورت داره، ذلیت یا معتقد این مال مال خودشه یک، یا نسبت به این که این مال مال خودش هست یا نه سکوت داره دو. این دو مورد تا حالا مواردی بود که تا حالا بحث کردیم و اینها، اما این فرضی که امروز بخوایم بگیم این است که ذلیت نسبت به این مالی که دارش استیلا داره خودش هم شک دارد که ملک او هست یا نه.
خصوصیت چی آجا؟ دیگری چی باعث شده که این تفکیک کنی از این موضوعیت چی؟
ببینید اگر آمدیم گفتیم که آقا قاعده، خب ما الان میخواییم از ادله چی استفاده میشه؟ بالاخره یک فرضی هست یا نه؟ ما میخواییم آیا ادله این فرض رو هم شامل میشه یا نه؟ ما تا حالا گفتیم آقا ید امارتون علی الملکیه، ظاهر قضیه این است که حتی اگر خود انسانم شک بکنه این مالی که در استیلا او هست آیا مال او هست یا نه، قاعده رو شامل میشه. ولی خب الان میخواییم بحث کنیم آقایون آمده از روایاتی خلاف این رو استفاده کردن، میخواییم بینیم از جهت ادله مسئله چگونه است. خب مالکی؟ نه دیگه، اگر کتاب منتقا رو دیده باشی عرضت که ظاهرن یک بیانش مال مرحوم اصفهانیه، یک بیانش مال یکی دیگه از بزرگانه، بیان دوم ظاهرن مربوط اصفهانی باشه. حالا نگاه کنید مرحوم صاحب منتقا ذکر کردن این دو بیان رو. خب ببینید اینجا وقتی ما کلمات بزرگان رو میبینیم اولا عرض کنم قائل در اینجا به این که قاعده ید در چنین مواردی جریان ندارد و قاعده ید مال اونجاییست که زلیت معتقد باشد به این که این مال مال او هست، مرحوم نراقی در مستنده و در عوائده، یعنی باز مثل بحث گذشته مرحوم نراقی در یک طرف نزاع قول او قرار داره. مرحوم نراقی میگه قاعده ید اونجایی که خود زلیت شک دارد این مالی که در دست اوست مال او هست یا نه. به این دعایی اتفاق میفته، انسان گاهی قد سر صندوقش میره میبینه یه قطعه طلایی هست، نمیدونه این مال خودشه، مال خانوادهشه، امانت پیش او گذاشتن، شک میکنه. خب مشهور میگن قاعده ید هم اینجا جریان داره، اما مرحوم نراقی میگه نه اینجا قاعده ید جریان نداره، قاعده ید اونجا جریان داره که زلیه معتقد باشد به این که این مال مال خودشه. خب از حیث بحث استدلالی ما اینجا صناعت این اختزار داره، ببینیم که خود ادله قاعده ید آیا شامل این مورد می شود یا نمی شود، و بعد اگر دیدیم شامل می شود ببینیم روایات مقابل دارد یا ندارد. روشی که تقریبا مرحوم والد ما رضوان الله علیه همین روش رو طی کردن، صاحب کتاب القواعد الفقهیه و همچنین صاحب کتاب منتقا اینا این راه رو طی نکردن، اینا از اول آمدن میگوین محور این بحث دو تا روایته، ما این دو تا روایت رو برخی همون قول نراقی رو ازش استفاده کردن و اینا شروع کردن به جواب دادن از او. خب حالا ما به همین روش مرحوم والد پیش میاییم، ایشون میفرمایند که دلیل بر شمول اطلاق موثقه یونس ابن یعقوب در این روایت یونس داشت من استولا علا شیء من فهو له، هر کسی استیلا داشت بر شیء از متاع این برای او هست. ایشون میفرماد خب این روایت اطلاق داره، من استولا علا شیء اهم از این که خودش اعتقاد داشته باشه به این که اینم مال او هست یا شک هم داشته باشه که این مال مال او هست یا مال او نیست، یا به تعبیری که ایشون آورده این است که بگیم که آقا این تعبیر رو در کلمات مرحوم بجنوردی لمی و قید به انه فی ما ازا کان فی قباله مدهن، تقیید نخورده به اونجا که در مقابلش مدعی باشه، ولی این ربطی نداره. احسنتون. اونی که هست اطلاق معناش اینه که ما بگیم که آقا این که میگه من استولا سوا اون کان معتقدن به انهو من امواله ام یکون و شاکا، در نتیجه تنها فرضی که از مورد استیلا خارجه این است که آدم استیلا بر مالی داره و یقین داره مال او نیست، اینجا استیلا به درد نمیخوره. اما در غیر این صورت استیلا اماره است بر ملکیت. آقا داره میگه من استولا علی شیئن فهو له، کار به غیر نداریم ما. از این آقا میخواد دیدن مالک است یا نه، ببین آیا استیلا بر او داره یا نه. اصلا من میخوام بالاتر عرض بکنم، ببینید در روایت یونس ابن یعقوب اینطور آمده بود ما کان من متاع النساء فهو له، ما کان من متاع الرجل فهو له، ما کان بینهما فهو بینهما. حالا من تو ذهنمه که اونجا همین مطلب رو ما عرض کردیم، گفتیم اینی که در زید میاد میفرماد من استولا علی شیئن من فهو له، اگر یه شیئی از متاع نمیدونیم این مال کیه، فرض کنید یه مالی هست که هم میتونه از اموال زن باشه هم میتونه از اموال مرد باشه، مثل سکه مثلا، نه طلاهایی که برای زیورآلاته، سکه هم میتونه از اموال مرد باشه هم میتونه از اموال زن باشه. قبلش سه صورت رو بیان کرده، اون چه که از اموال مختص زنه مال زنه، اون چه که از اموال مختص مرده مال مرده، اونی که بینهماست بینهما. اما بعد میاد میگه حالا اگر یه مالی این هم میتونه مال زن باشه هم میتونه مال مرد باشه، ملاک چیه؟ استیلاه. یعنی اصلا حالا ولو مرحوم والد ما میگه اطلاق روایت، من میخوام بالاتر عرض بکنم اصلا مورد روایت یونس ابن یعقوب همینه. روایت یونس میگه اگر استیلا داری بر یک متاعی و نمیدونی این متاع مال توست یا نه مال توست،
این اصلا شکی از نظر مسلط صحبت نمی کنه، این از نظر این اصلا در مقام بیان نیست، از نظر اون آقایی که
روایت یونس رو بخونی،
روایت یونس همین که از داری فرمایی
ما روایت یونس
متاع اختصاصی متاع مشترک فرمودیم به این زید، این زید یعنی
خب ما اونجا گفتیم زیدیم اونی که ما کانه بینهما فهو و بینهما، در جایی که هر دو برش استیلا دارن. اما حالا یه مالی هست نمیدونیم این مال مرده مال زنه، هر دو هم استیلا ندارن، امام چی فرماید؟ دارن اون کسی که استیلا داره مال اونه.
این نمیخواد بگه اطلاق از نظر مسلح اطلاق، یعنی میخواد بگه آقایی که میخواد حامله شما نمیخواد، یعنی اون آقایی که میخواد هم کنه برای اینکه این مال کیه او بایستی
ابدا اصلا فرض
من مسلح شد
اصلا این روایت رو حالا ارزه بدید ارزه فرمایید. حالا میخواییم بگیم آقا اصلا اینا نمیرن پیش قاضی نمیرن پیش حاکم، خودشون آیا این روایت از امام علیه السلام به درد این که خودشون به وسیله این روایت مسئله رو تنظیم کنن نمیخوره؟
این نیست، این نیست،
این
نیست
ابدا ابدا.
شما اطلاعی ثابت کنید که به درد مسلط بخوره،
اون که مسلمه، اون که مسلمه. الان اگر ببین خیلی رو من آن رو روشن عرض بکنم فرمایش شما رو، یا میگیم من استولا علی شیئن رو امام علیه السلام در اختیار قاضی قرار داده که قاضی اگر میخواد مالی رو بگه مالکی ببینه که کی به سیلا داره یا نه. خب اگر این باشه، این من استولا که اطلاق داره، یعنی و مستولی معتقد باشد به این که مال اونه یا شک داشته باشه، هر دو رو میگیره. این یک. دو که اصلا به نظر من روایت در این ظهور بیشتری داره، میگه خودتون، میگه خودتون، چون فرض روایت جاییست که مرد مرده زن باقیه یا زن مرده مرد باقیه. حالا الان میخوان اموال رو تقسیم کنن، نمیدونن باید چه کار بکنن. امام علیه السلام فرمود ما کان من متاع النساء، اون مال زنه، ما کان مختصا به متاع الرجال، مال مرده. اونی که بینهما است بینهما. بعد در آخر من استولا علی شیئن، که من یادم حالا از مراجعه کنید مواضع گذشته، همونجا ما گفتیم این من استولا علی شیئن با ماکان بینهما فرقش چیه؟ گفتیم فرقش اینه که اون ماکان بینهما هر دو برش استیلا دارن، اما اینجا یکی استیلا داره. در نتیجه فرد بارزش اینه، یه مالیه، هم قابلیت این که مال زن باشه داره، هم قابلیت این که مال مرد باشه. الان مرد میبینه این سکه در صندوق خودشه، شک هم میکنه مال زنش بوده یا مال خودش، چون استیلا دارد امام فراد مال توست. من به نظرم میرسه روایت در این ظهور خیلی روشنی داره. حالا اینو نمیپذیرید، اون طرف قضیه که ما بیاییم به این قاضی باید بینه کی استیلا داره و این اطلاق داره، این اطلاق که دیگه مشکلی نداره. نه نه، من متاع البیت مخوندیم، من زمیر من به متاع بیت میخوره، چی فرمونم؟ نه، من استولا علی شیئن من متاع البیت.
اینو
که اون موقع عکس کردیم اجازه فرمایید، گفتیم وقتی زن میمیره مرد باقیه و یا مرد میمیره زن باقیه یا هر دو میمیرن ورثشون هستن. ببینید الان میگیم آقا من استولا علی شیئن، یه فرضش این هست که زن بمیره مرد باقی باشه، و اگر این مرد یه مالی در اختیارشه شک کنه مال او هست یا نه، امام بگه حالا اگر استیلا داری مال توست. مورد و آدم اینه، عرض کردم نداره هر دوم عبدا روایت روایت،
یعنی که این امرأت این تموت و قبل رجل،
نه بس یکی شو مرده،
نه قبل رجل،
یعنی پس با هم نمردن،
نه با هم دیگه، یعنی میخواد بگه توارث نیست، یکی اولی مرده، نه یکی دوتایی نمردن، میخواد بگه توریه مردن.
نه خیر، میگه آقا امرأت این تموت و قبل رجل، یعنی زن مرده جناب مرد هست، جناب مرد هست. نه آقا دیگه اینطوری دیگه، یاد مرحوم آقا دارم میفتم. آقا
آقا
فی امرات فی آخرهای سال شده آقای،
نه نه ثابت کنیم مستقیم
آقای آزاد منش یاد کنیم یه وقتی، میدونم ولی بذارید حالا اینو بگیم، یه وقتی مرحوم والد ما یه آقایی بود به نام آقای داودی آمولی، بسیار آدم فاضل پرکار جدی بهاست، و متاسفانه خب در اثر تصادفی ظاهرا به رحمت خدا رفت و واقعا حیف شد، از ذخیرهای بسیار خوب حوزه بود. این سالهای زیاد من فکر میکنم بیش از 10 سال در سال مرحوم والد ما شرکت کرده بود، درس بزرگان فلسفه اونام شرکت کرده بود در هیئت نجوم، کم کم داشت بالاخره تدریس های اینها رو شروع میکرد. ایشون در درس مرحوم والد ما در مسجد اعظم ولی اون آخرم گاهی اوقات می آمد می شست صداش خیلی جهوری بود، عرض میکنم که اشکال میکرد. یه روزی مرحوم والد ما روایتی رو داشتن معنا میکردن، بعد که معنا کردن اون آقای داوودی گفت آقا به نظر من امام صادق اینی که شما میفرمایید مقصودش نبوده، این مقصودش بوده. مرحوم والد ما فرمودن آقای داوودی امام زمان مازندرانی نبوده. بعد ایشون اصرار کرد دوباره رو حرفش، بعد دوباره ایشون فرمودن که مثل اینکه تو با جت میری مازندران معنا میاری، میگم نبوده. این از باب مزاحه. مازندرانی ها استعداد بسیار خوبی دارن، جدیت خوبی دارن به حمد الله. خب الان دیگه ارکان ارشد علما بخششون از اینا هستن به حمد الله. حالا ببینید آقای رحمانپور روایت این فی امرأت تموت قبل رجل، یعنی الان مرد میخواد تکلیف اموال روشن بکنه، نه اینکه این زن مرد دو دقیقه بعدش مرد مرده، نه
ورثه میخواد تکلیف،
نه خیر، این مرد با ورثه زن، این مرد با ورثه زن میخوان تکلیف اموال مشخص کنه. حالا ببینید این خصوصیتی اصلا نداره. من عرض میکنم یا یکی از دنیا رفته دیگری باقیه، یا هر دو مردن، ورثه هر دو میخوان اموال تکلیفش رو روشن بکنن، ولی یک فرضش اونجایی هست که خود مرد هست، زن مرده و میخواد مشخص کنه. اینجا اگر امام میفرماد من استولا علی شیء من، یعنی ولو شکم داری این مال مال خودت هست یا نه، مال توست. و من عرض میکنم که حتی ببینی مثل مرحوم والد ما میگن آقا روایت اطلاق داره، اطلاقش که اصلا بحثی نداره، ولی من اصلا میخوام عرض کنم موردش اینه. اون روز عرض کردن چرا امام علیه السلام این من استولا را آورده، امام خب قبلش فرمود ما کان من متاع المرأة، مال مرأة است، ما کان من متاع الرجل، مال مرده، ما کان بینهما فهو بینهما. این دیگه در آخر فرمود من استولا علی شیء من فهو له، برای چیه؟ این اصلا فرد ظاهرش اینه. بالاخره اگر یه متاعی بود مختص به مرد نبود، مختص به زنم نبود، یک، بینهما نبود، نه هر دو استیلا نداشتن، دو، یا مشترکم نبود، دو، یعنی میشه هم قابل برای این است که برای مرد باشن برای زن، ما هر دو استیلا نداشتن، چون اون بینهما معنا کردیم یعنی در اختیار هر دوشون بوده. امام میفرماد حالا اگر شک کردی کی استیلا برای این مال داره، این سکه در صندوق مختص کیه، هر برای خودش هم اگه باشه میدونم، اگه ورثه بدونه به طریق اولا برای خودشه،
نه نه میخوام بگم بس مسلط که شامل نمیشه،
نه خودش. آقا اصلا فرض بکنید این آدمیست متدین، اصلا ورثه هم از این مال. عرض کردم که آقای آزاد منشم فرمودن اینجا من استولا رو کاری نداریم، میگیم سوا اون کانفی قبالی مدن املا، ولو این اطلاق هم هست اما اینجا کاریش نداریم. این آدم اصلا آدم متدینی، از این لحظه ای که زنش مرده میخواد چی مال اینه داشت تصرف بکنه؟ آه این میتونه استیلا را خودش علامت قرار بده برای ملکیت خودش؟ بله.
مسئله
اینجاست، مسئله
که شما
تعریف کنید
میخوام
که فیما اذا لم یکن مدعی فی قباله، این اصلا تعریف مسئله اینجوری اصلا لزومی نداره، نه اصلا شما یه بحث این مسئله اینجور دارم بحث کنن لزوم نداره، یه بحث یه بحث که ایشون حالا که مسئله اینطور فرض شده، حالا ما میخوایم از این مسئله، خب ایشون فرض مسئله اینه، همونطوری که از مرحوم صاحب منتهی خیلی دقیق آورده اگر مال، اگر مستولی شک کند ما به یدهی ملک او هست یا نیست، کاری نداره در مقابلش مدعی باشه یا نداره، نه این اصلا بحث وجود مدعی و عدم وجود مدعی اینجا مطرح نیست. خب حالا شاید مرحوم والد ما آورده باشه این قیده، ولی لزومی نداره، دخل نداره در مطلب. آقا یک کسی از مالی دستش هست، استیلا هم داره، مدعی هم وجود نداره، الان شک میکنه که این مال مال این هست یا نه، ما میخوایم ببینیم اینجا قاعده یدو جاری کنه یا نه. اصلا فرق میگم فرقی نمیکنه.
خودش یه آدم متقی هستش واقعا، اگه شک بره نمیخواد برداره.
بله.
یعنی خود آدم
همین خواهد بود.
اگه مدعی وجود داشته
باشه، بله بله، اگه اون که دیگه اصلا نرخ مسلم قاعده یده که اگه در مقابل ذلیت مدعی باشه بیان هم داشته باشه قول اون مقدمه.
حالا
دقت اجازه فرمایید. اجازه فرمایید. صاحب القواعد الفقهیه ایشون آمده فرموده این روایت لا اطلاق لها یشمل صورت عدم تنازع، فرموده روایت اصلا مربوط صورت تخاصمه، صورت مخاصمه بین زوج و زوجه است. و امام میفرماید اینجایی که بین زوج و زوج مخاصمه واقع میشود، هر کدام که مستولی هستن این مال مال اونه. لذا اصلا روایت جاییست که در مقابل ذلیت مدعی وجود داره. خب ما جواب دادیم الان، اولا کجای روایت مرد مخاصم است؟ روایت میگه آن زنی قبل از مرد مرده، حالا خود اموال مشخص کنید. کجاش مخاصمه وجود داره؟
مخاصمه
نه، کجاش مخاصمه است؟ ارث این است که بینه کدوم مال کدومه. کجاش مخاصمه است؟ مخاصمه معناش این است که این میگه این مال منه، دیگری میگه نه مال تو نیست مال منه. ما میخواییم اینجا بگیم آقا ولو مخاصمه هم نباشد، اما خود این آدم شک داره. امام میفرماید استیلا رو تو علامت بر ملکیت قرار بده. لذا اینکه ما بیم روایت مربوط مخاصمه است و مربوط به اونجاست که در مقابل این یک مدعی وجود داشته باشه و اینا، نه اصلا عرض کردم روایت جایی که هیچ مخاصمه ای هم نیست، فقط در مقام تعیین اموال میخواد بینید آقا کدوم مال مال خودشه، کدوم مال مال این زن مرحومشه. تمام. و عرض کردم از اول بحث این که ما بیم بگیم آیا قاعده ید در جاییست که مدعی در مقابل ذلیت باشه یا نه، این طرح این بحث درست نیست. آیا قاعده ید در اونجایی که ذلیت خودش شک دارد، میخواد مدعی باشه میخواد نباشه، شک دارد این مال مال او هست، آیا قاعده ید جریان دارد یا جریان ندارد؟ پس این اشکال واردی نیست. میایم سراغ روایت مسعدت ابن صدقه. روایت مسعدت ابن صدقه چی بود؟ کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدع. بعد سه تا مثال و ذالک مثل الصوب الذي تشتري ولعله سرقه. سه تا مثال زد امام. بعد از اینکه سه تا مثال زد، باز دو مرتبه یه قاعده کلی الاشیاء كلها على هذا یا هكذا حتی يستبين غیرو او تقوم بالبینه، مثلا بینه و خلافش بیاد. خب اینجا مرحوم والد ما میفرمان مورد این روایت مسعده لعله سرقه نسبت به دیگریه، یعنی این آقا اومده یه لباسی رو از کسی خریده، این احتمال میده که اون کسی که لباس و فروخته مال او نبوده و مال مسروقه بوده. لذا میگن اصلا روایت مسعدت ابن صدقه مربوط به مانه نوگه این مورد که الان ما میخواییم
نیست.
ولی عجیب اینه مرحوم بجنوری در القواعد الفقهیه ایشون در اونجا میگه اصلا روایت مسعده دلالت بر حجیت قاعده ید نداره، ولی میفرماد رو بر فرض این که دلالت داشته باشه رو بما یقال به جریانها من جهت روایت مسعدت ابن صدقه فانه علیه السلام قال فیها به حلیت ما تحت یده ولو احتمل ذلیت کونه سرقتن او غیر ذالک من احتمالات. ایشون میگه بیان استدلال اینه که ذلیتی که الان این لباس تحت یدشه الان احتمال میده که این مسروقه بوده، یعنی الان شک داره مال او هست یا نه. حالا که الان شک داره مال او هست یا نه، امام میفرماید نه، تو ید داری و این ید تو حجیت داره. سواهون اکان هناکه مدن اولم یکون، باز این رو مطرح میکنن ایشون. بعد در آخر دارن لکنه که عرفته که روایت مسئله مربوط به قاعده براءت و اصالت الحلیه است و ربطی به ید نداره. خب ببینید آه تعجب از ایشون، این ولعله سرقه قبل المعامله است، یعنی الان خرید. میگه قبل از آنی که من بخرم دست اون آقایی که بود، شاید او قاصب بوده، دزدی کرده، عرض میشود من از اون خریدم، شک به اون زمان برمیگره، نه اینکه بگه الان دزدیه. لذا حق با مرحوم والد ماست که اصلا این روایت با مسئله ربطی به ما این مورد بحث که ما این خود ذلیت شک دارد انما تحت یده، آیا این ملک او هست یا نه، ارتباطی به او نداره.
منشأ شک تأثیری داره این که الان من بلا حقیقا من دارم مصرف به تحقیق.
بله ببینید، چون الان من شک دارم که قبل از این که به دست من برسه آیا قبلن که در اختیار زید بایع بوده او آیا عرض میکنم که آمده فروخته مالک بوده یا نه. امام فرماید همین که او ید داشته کفایت میکنه. به عبارت اخرى از این روایت ید اون بایع رو امام داره حجت میکنه برای این شخص، نه ید خود این شخصی که الان این مال در اختیار او هست، باقیه ولی ریشش اونه و امام داره یدی کی حجت میکنه.
اون حجت مال بس او اون حجت اینم حجت میشه دیگه.
بله
الان تو دست منه باز این شک که وجود داره
میدونم، ولی امام یدی کیو داره حجت میکنه الان؟ ید اونو، میون کسی که به تو فروخته اون یدش حجیت داره. خب حالا ببینید، تا اینجا خیلی بحث نداشت، اما اون چی که بحث داره دو تا روایت مهم که خب ما، یعنی کسانی که میان آقا اطلاق روایت یونس ادعای ما رو ثابت میکنه، در مقابلش میان صحیحه جمیل ابن صالح رو میارن. حالا صحیحه جمیل ابن صالح چیه؟ صحیحه جمیل ابن صالح دو قسمت داره. یک قسمتش این است که رجلون وجد فی منزل امام صادق علیه السلام عرض کرده، رجل وجد فی منزله دینارن، یک کسی تو خونش دینار پیدا کرده، دینار هم مثل سکه های امروز طلا سالا، یه دینار پیدا کرده تو منزل خودش هم پیدا کرده. امام علیه السلام فرمود یدخل منزله غیره، تو این منزل دیگری هم رفت آمد میکنه؟ عرض کرد بله. نه کثیر، در خونش باز آدم زیاد رفت آمد میکنه. قال هازا لغته، مثل فرض که حالا خونه یه مرجع تقلیدی مردم زیاد رفت آمد میکنن. امام فرمود این لغت است، این قسمت اول. قلت فرجل وجد فی صندوق دینارن، یک کسی در صندوق خاص خودش دیناری داره، دیناری پیدا میکنه. قال یدخل احد یده فی صندوق یا صندوقه، آیا دیگری هم کلید این صندوق رو داره بیاد دستش رو داخل این صندوق کنه؟ او یزع فی شیئا، قلت الله نه، این در اختیار خودش فقط. قال فهو له، فرمود این مال صاحب صندوق این دینار. خب حالا اینجا عرض می شود که بیان استدلال به این روایت اینه، یک بحث در سر روایته، یک بحث در ذیل روایت. در صدر روایت نراقی میگوید این دینا تو خونه این آدمه، یک این آدم بر خانه و اون چی که در بیت استیلا دارد ید دارد، دو این آدم شک کرده این دینار مال او هست یا نه، سه امام فرماید اگر رفت و آمد دیگرانم هست ولو این آدم ید داره ولو این آدم استیلا داره، اما اینجا قاعده ید رو جاری نکردن و فرمودن این عنوان لغت رو داره. این بله این بیان استدلال نراقی در عوائد صفحه 700 و عرض میکنم 43 هست. بله
زیاد رفت و اومده میشه اما بازم این شک وجود داره، خودش هم شک داره، رفت و اومده هم زیاد میشه بازم همین صد
نه
که به قاعده یاد میشه تماس
نه این شک داره. حالا عرض میکنم اجازه بفرمایید در جوابش اینا نکاتی هست عرض میکنم. خب بعد نراقی خب میگیم آقا زید روایت که خلافه، زید روایت این است که صندوقه، همین که شما فرمودید دیگه نقاط مفهوم، صندوقه دینار تو صندوقه، کسی هم دست داخل او نمی کنه، این شک میکنه این مال او هست یا نه، امام فرمود مال اونه، پس اگه شما به سر تمسک میکنید زید خلافشه. نراقی راجع به زید آمده اینطور گفته، گفته است که ما وجد فی صندوق، عرض می شود که امام میخوان یه راهی رو یاد این بدن که این اطمینان یا علم پیدا کند مال خودش مال دیگری نیست. امام میخوان بفرن اگر کسی در این صندوق دستش داخل نمیشه و که دیگه جای شک نیست هستن، تو بی خود داری وسوسه میکنی و شک پیدا میکنی، نمیخوان بگن اونجا از باب قاعده یا حجیت داره، از باب این که وقتی کسی دیگه وارد نمیشه دستش در صندوق، این باید عادتا علم پیدا کند این مال مال خودشه. پس ببینید این صد رو زید روایت محل بحثه، حالا این مقدار تأمل کنید فردا انشاءالله عرض کنم و صلی الله علیه و آله.